روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 7 قسمت اول پیام های من در عمل. حالا دیگر والدین در کلاس های آموزشی از آموختن رفتارهایی که باعث تغییر رفتارهای غیر قابل قبول بچه ها از نظر آنها بشود استقبال می کنند. بعضی در کلاس می گویند نمی توانم صبر کنم تا به خانه برسم و این روش رو روی فرزندم که ماهاست از دست کارهاش به تنگ اومدم آزمایش کنم. متاسفانه والدین تازه تعلیم گرفته گاهی به نتیجه مورد انتظارشان نمی رسن. لااقل نه در اول کار. بنابراین ما با نمونه اشتباهات رایج آنها سر کلاس کار می کنیم تا مهارتشان را در عمل بیفزاییم. پیام تو به صورت تغییر شکل یافته. آقای گه پدر 2 پسر جوان به کلاس آمد و گزارش داد که اولین کوشش او برای کاربرد پیام‌های من بی نتیجه مانده است. پسرم پرویز برعکس آنچه شما گفتید همان پیام‌های توی معمولیش را به من برگردان. مربی پرسید آیا شما از پیام من استفاده کردید؟ آقای گه گفت البته یا فکر میکنم که استفاده کردم برحال سعیم رو کردم. مربی پیشنهاد کرد وضعیت را در کلاس دوباره بازی کنند. او رول پرویز را به عهده بگیرد و آقای گه رول خودش را. آقای گه بعد از توضیح وضعیت برای حاضران در کلاس به این ترتیب شروع کرد. من از اینکه تو در کارهات بی توجه هستی خیلی ناراحتم. چطور؟ خب مثلا کار رسیدگی به چمنها. هر وقت تو سرسر این کار رو میکنی من دلخور میشم. مثل جمعه گذشته من از دست تو عصبانی شدم چون بدون زدن چمنهای حیات پشتی در رفتی. به نظر من این بی‌مسئولیتی اومد و خیلی ناراحت شدم. در اینجا مربی بازی آقای گه را قطع کرد و به او گفت من خیلی عبارت من حس میکنم را از شما شنیدم، اما بیایید از کلاس بپرسیم ببینیم آنها چیز دیگری نشنیدن. یک از پدرهای حاضر در کلاس فوراً گفت در چند ثانیه شما به پرویز گفتید که سر به هوا، از زیر کار در رو، موزی و غیر مسئول است. آقای گه با کمرویی گفت وای راستی؟ مثل اینکه همینطوره، حرفای من درست مثل پیامهای تو به گوش میرسن. اون درست میگفت. آقای گه همان اشتباهی را کرده بود که بسیاری از والدین در ابتدا مرتکب میشوند، یعنی فرستادن پیام‌های تو تحت پوشش من حس میکنم. گاهی اوقات این نوع به نمایش درآوردن دوباره صحنه کمک میکند تا والدین بفهمند من فکر میکنم تو کارت را سرهم بند کرده ای یا تو آدم سرهم بند کنی هستی با هم فرقی ندارد. به والدین گفته میشود جمله حس میکنم را از اول حرفهایشان بردارند و احساس واقعیشان را بیان کنند. مثل من ناامید شدم، دلم میخواست روز جمعه چمنا خوشگل باشن. یا من ناراحت شدم چون فکر میکنم توافق کرده بودیم چمنها روز جمعه کوتاه بشن. لحن منفی به صدایتان ندهید. اشتباه دیگری که والدین تازه تعلیم گرفته مرتکب میشوند این است که از پیامهای من برای رساندن احساسات منفی خود استفاده میکنند و فراموش میکنند پیامهای من را برای رساندن احساسات مثبتشان هم به کار ببرند. خانم که و دخترش با هم توافق کرده بودند که وقتی او با نامزدش به سینما می رود دیرتر از ساعت 9 شب باز نگردد. بالاخره ساعت 10 شب پیدایش شد. مادرش 1 ساعت شدیداً نگران شده بود که مبادا اتفاق بدی برای دخترش افتاده باشد. در بازی دوباره این وضعیت در کلاس خانم که اینطور گفت به محض اینکه دخترم قدم به درون خونه گذاشت گفتم از دست تو عصبانیم، میدونم دیر کردم، من واقعا از دست تو ناراحتم که منو بیدار نگه داشتی، چرا نتونستید بخوابید؟ کاش میخوابیدید و نگران من نمیشدید. چطور میتونستم؟ از دست تو عصبانی بودم و نگران کلافه از اینکه تصادف کرده باشی. من واقعا به خاطر اینکه تو طبق قرارمون نیومدی ازت ناامید شدم. مربی کلاس بازی را قطع کرده و به خانم که گفت بد نبود. شما چند تا پیام‌های من کاملا خوب فرستادید، اما منفی‌ها. وقتی دخترتان از در آمد واقعا شما چه احساسی داشتید؟ احساس اولیه شما چه بود؟ خانمی که به سرعت جواب داد من جدا خوشحال شدم که او سلامت به خانه رسیده. دلم میخواست او را بغل کنم و به او بگویم چقدر خوشحالم که او را سالم و سرحال میبینم. مربی گفت من باور میکنم. حالا من دوباره نقش دخترتان را بازی میکنم. به من همان پیامهای من واقعی را بفرستید. بیایید دوباره بازی کنیم. خانمی که گفت اوه عزیزم خدا رو شد که به سلامت رسیدی. چقدر خوشحالم که میبینمه. چه خوب شد. مربی رو بغل میکنه. چقدر ترسیده بودم مبادا تصادف کرده باشی. وای تو واقعا از دیدن من خوشحالی نه؟ در این وقت تمام کلاس واقعا دست زدم و خانم کرا تشویق کردم و به این وسیله تعجب و خوشحالیشان را از کیفیت کاملا متفاوت برخورد دوم نشان دادن که در آن با احساس اینجا و این لحظه خود با دخترش روبرو شده بود. یک بحث هیجان انگیز در کلاس آغاز شد درباره اینکه چگونه والدین این همه موقعیت‌های صادق بودن با بچه‌هایشان را در مورد احساسات مثبت و عشقشان نسبت به آنها از دست می‌دهند. چون علاقه‌مندند که به بچه‌هایشان درس بدهند و با این کار موقعیت‌های طلایی آموختن درس‌های بسیار عمیق‌تر را از دست می‌دهند. مثلا این همه دوستشان داریم و اینکه اگر صدمه ببینند و بمیرند چقدر عذاب می‌کشیم. بعد از فرستادن اولین اظهار صادقانه آنچه در دل خانم که بود، وقت برای روبرو شدن دختر با ناامیدی مادرش در مورد خلف وعده‌اش بسیار بود. اگر جمله اولیه واقعاً یک پیام من مثبت بود، چقدر نوع بحث و برخورد متفاوت می‌شد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 7 قسمت 2 پیام‌های کم اثر. در کلاس‌های ما والدین در مورد پیام‌های من که به اصطلاح به زیر هدف می‌خورند و به هدف ثابت نمی‌کنند چیزهای زیادی می‌شنوند. بیشتر والدین اول برایشان سخت است که پیامی بفرستند که با شدت احساس درونیشان مطابقت داشته باشد. معمولا وقتی پدر یا مادری بدین گونه پیامش را با شدتی کمتر از احساسش می‌فرستد، پیام به هدف نمی‌رسد و رفتار بچه تغییر نمی‌کند. خانم ب در مورد اتفاقی صحبت کرد که در آن پسرش بهرام حتی بعد از آن که به نظر خودش یک پیام حاوی من خوب فرستاده بود، رفتارش را تغییر نداد. بهرام 6 ساله با راکت تنیس کهنه پدرش که با آن بازی میکرد، محکم توی سر برادر کوچولویش کوبید. مادرش یک پیام من فرستاد، اما بهرام دوباره عمل خطرناکش را در مورد برادر کوچکش تکرار کرد. در بازی دوباره این اتفاق در کلاس برای دیگر پدران و مادران معلوم شد که خانم به اشتباهش این بوده که احساساتش را بسیار کمتر از آنچه بوده بیان کرده است. خانم به گفته بود بهرام من دوست ندارم تو سامی رو بزنی. مربی کلاس گفت تعجب میکنم خانم به که شما در مورد کتک خوردن کوچولویتان با یک راکت سنگین تنیس چنین احساس ملایمی داشته اید. خانم به گفت او داشتم از ترس میمردم. شاید مغز کوچولوش داغون میشد. مطمئنم خون میومد. مربی گفت خب پس بیایید همان احساسات بسیار قوی رو به صورت پیامهای من طوری بیان کنیم که با شدت احساسات واقعیتون مناسب باشه. وقتی خانم ب به این ترتیب تشویق شد که با احساسات واقعیش صادقانه برخورد کند گفت بهرام وقتی تو توی سر بچه میزنی من تا حد مرگ میترسم. معلومه که خیلی بدم میاد ببینم بچه رو بزنم و واقعا عصبانی میشم وقتی میبینم بزرگتری به کسی که از اون خیلی کوچیکتر صدمه بزنه. اوه چقدر ترسیدم. کله کوچیکش نزدیک بود خون بیاد. خانم ب و دیگر پدر و مادران حاضر در کلاس تصدیق کردند که این پیام‌های من دفعه دوم خیلی بیشتر به احساسات واقعی اون نزدیک بود و می‌توانست اثر بیشتری روی بهرام داشته باشد. فوران آتش فشان. وقتی برای اولین بار پیام‌های من به بعضی از والدین آموخته می‌شوند، آنها با عجله به خانه می‌روند و مشتاقانه می‌خواهند با بچه‌هایشان به این ترتیب روبرو شوند. در پایان این کار منجر می شود به تخلیه احساسات پایمال شده و انفجار آنها چون کوه آتش بشان. مادری در بازگشت به کلاس اعلام کرد که تمام هفته را به عصبانیت با دو بچهش گذرانده است. تنها مسئله این بود که بچه‌هایش از فوران احساسات او تا حد از دست دادن شعورشان ترسیده بودند. کشف این موضوع که عده‌ای از والدین تشویق ما را در روبرو شدن با بچه‌هایشان به صورت مجوزی برای خالی کردن احساسات خشم‌آلود خود بر بچه‌ها تصور کرده بودند، مرا بران داشت که نگاهی دقیق تر به عمل و آثار خشم در رابطه والدین و فرزندان می اندازم. این توجه منتقدانه به خشم افکارم را تا حد بسیاری روشن ساخت و مرا به تجزیه و تحلیل جدیدی در مورد اینکه چرا والدین خشم خود را بیرون می ریزند و چرا این کار برای بچه ها مضر است و چگونه می توان به والدین کمک کرد که از آن اجتناب کنند رساند. برخلاف بیشتر احساسات، جهت خشم بدون استثنا به سوی شخص دیگر است. من عصبانی هستم. این پیامی است که معمولا معنیش این است که از دست تو عصبانی هستم یا تو مرا عصبانی کردی، که در واقع نوعی پیام تو است، نه پیام من. پدر یا مادر نمی تواند این پیام تو را با گفتن من احساس عصبانیت می کنم به صورت پیام من جلوه دهد. در نتیجه چنین پیامی برای بچه ها همان احساس پیام تو را ایجاد می کند. بچه فکر می کند دارند او را برای اینکه باعث عصبانیت پدر یا مادر شده سرزنش می کنند. نتیجه قابل پیشبینی این عمل بر روی کودک احساس حقارت، سرزنش و گناه در اوست. درست همان تأثیری که دیگر پیام های تو دارند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 7، قسمت 3. حالا من متقاعد شدم که عصبانیت چیزی است که در والدین تنها پس از یک احساس دیگر به وجود می آید، یعنی ریشه در یک احساس اولیه دارد. خشم والدین به صورت نتیجه تجربه یک احساس قبلی به وجود می آید به این ترتیب. هنگامی که دارم در یک بزرگراه رانندگی می‌کنم، راننده دیگری طوری جلوی من می‌پیچد که نزدیک است با گلگیر سمت راست من تصادف کند. احساس اولیه من ترس است. رفتار او مرا ترسانده است. من در نتیجه ترسیدن چند ثانیه بعد بوقم را به صدا درمی‌آورم و عصبانیتم را نشان می‌دهم. شاید فریاد هم بزنم و چیزی شبیه احمق تو که رانندگی بلد نیستی چرا پشت رول میشینی را با فریاد بگویم. پیامی که هیچ کس نمیتواند بگوید پیام تو نیست. نشان دادن عصبانیتم به این منظور است که راننده دیگر را تنبیه کنم یا باعث شوم که او از ترساندن من آنقدر احساس گناه کند که دیگر این کار را نکند. پدر یا مادر عصبانی هم در بیشتر موارد به همین ترتیب از عصبانیت خود یا عصبانی نشان دادن خود می‌خواهد به فرزندش درسی بدهد. مادری در یک فروشگاه بزرگ فرزندش را گم می‌کند. احساس اولیه او ترس است. او می‌ترسد که بلایی به سر فرزندش بیاید. اگر کسی در زمانی که او دارد دنبال فرزندش می‌گردد، از او بپرسد چه احساسی دارد، بیشک می‌گفت تا حد مرگ می‌ترسم یا خیلی نگرانم و می‌ترسم. وقتی او بالاخره بچه را می‌یابد، احساس رهایی و آرامش زیادی می‌کند. پیش خود می‌گوید الهی شکر، حالت خوب است. اما در ظاهر و با صدای بلند چیزی کاملاً متفاوت می‌گوید. او با نشان دادن عصبانیت خود احتمالاً چنین پیامی خواهد فرستاد: پسره شیطون، یا از دست تو دیوونه شدم، چقدر تو احمقی، چرا از من جدا شدی، نگفتم پیش من بمونو از من جدا نشو. مادر در این وضعیت عصبانیت خود را نشان می‌دهد که یک احساس ثانوی است، چون می‌خواهد به بچه درسی بیاموزد یا او را به خاطر ترسیدن خودش تنبیه کند. خشم به صورت یک احساس ثانویه تقریباً همیشه به صورت پیام تو در می‌آید که به منظور قضاوت و سرزنش بچه است. من تقریباً متقاعد شدم که عصبانیت جستی است که به صورت آزادانه و آگاهانه از طرف والدین به نمایش در می آید تا به هدف خود که سرزنش کردن، تنبیه کردن یا دادن درسی به بچه است برسند. برای اینکه رفتار او باعث یک احساس دیگر یا احساس اولیه شده است. هر وقت شما از دست کسی عصبانی می شوید، تظاهر به عملی می کنید یا نقش بازی می کنید که بر دیگری تأثیر گذارید، به او نشان دهید که چه کرده، به او درسی بیاموزید یا سعی کنید او را متقاعد سازید که نباید دیگران کار را بکنند. من نمیخواهم بگویم که عصبانیت یک احساس واقعی نیست. برعکس بسیار واقعی است، تا آنجا که باعث میشود آدمها از درون به جوش بیایند و بلرزند. حرف من تنها این است که مردم خودشان را عصبی میکنند. به مثالهای زیر توجه کنید. در یک رستوران بچه کارهایی میکند. احساس اولیه والدین خجالت است. احساس ثانویه آنها عصبانیت است. بس دیگه بچه بازی در نیار. بچه فراموش میکند که امروز روز تولد پدرش است و به او تولدت مبارک نمیگوید یا هدیهی به او نمیدهد. احساس اولیه رنجش است. احساس ثانویه او عصبیت است. تو امروز درست مثل بقیه بچه ها بیفکر شدی. بچه کارنامه‌اش را با نمره‌های تک یا 12-13 به خانه می‌آورد. احساس اولیه مادر ناامیدی است. احساس ثانویه‌اش عصبانیت است. من می‌دونم که تو تمام سال ول می‌گشتی. حالا حتما خیلی از خودت احساس رضایت می‌کنی. والدین چگونه می‌توانند از فرستادن پیام‌های تو به بچه‌ها خودداری کنند؟ تجربه ما در کلاس‌ها تا اندازه‌ای امیدبخش بوده است. ما به والدین کمک می‌کنیم که تفاوت بین احساس اولیه و احساس ثانویه را درک کنند. آن وقت آنها می‌آموزند که وقتی در خانه چنان وضعی پیش می‌آید، از احساس اولیه آگاه شوند. بعد می‌آموزند که احساس اولیه‌شان را به بچه ابراز کنند. احساس اولیه‌شان را به بچه ابراز کنند، نه اینکه آن را در احساس ثانویه عصبیت خالی کنند. دوره‌های ما به والدین کمک می‌کند که از آنچه واقعاً در زمان عصبانیت در درونشان می‌گذرد آگاه شوند و احساس اولیه‌شان را شناسایی کنند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 7 قسمت 4. خانم سین، یک مادر کاملا آگاه، به همدوره‌هایش در کلاس اقرار کرد که کشف کرده است که علت انفجارهای مداوم خشم او بر دختر 12 سالش عکس‌العمل ثانویه احساس ناامیدیش از این موضوع بوده که دخترش به اندازه‌ای که در کودکی در درس و مشق مدرسه کوشا بوده درس خوان نشده است. خانم سین تشخیص داد که موفقیت درسی دخترش در مدرسه تا چه حد برای او با ارزش بوده و هرگاه که دخترش از نظر درسی او را ناامید می‌کرده، تحت بمباران پیام‌های توی عصبی مادرش قرار می‌گرفته است. آقای جیم، یک مشاور روانی، در کلاس اقرار کرد که حالا می‌فهمد چرا وقتی بیرون از خانه و در اجتماع است نسبت به دختر 11 سالش تا آن اندازه عصبانی می شود. دخترش برخلاف او که مردی اجتماعی است، خجالتی و درونگراست. هرگاه او را به دوستانش معرفی می کرد، دخترش دست نمی داد یا تعارفات متداول مانند از ملاقات شما خوشبختم، حال شما چطور است و غیره را بیان نمی کرد. سلام تو دماغی و تقریبا غیر قابل شنیدن او باعث خجالت پدرش می شد. او می ترسید که دوستانش خیال کنند او پدر سختگیر و خشنی است که چنین دختر کمرو و ترسویی دارد. وقتی این را فهمید متوجه شد که می تواند به احساس عصبانیت خود در چنین مواقعی غلبه کند. حالا یاد گرفته بود که این حقیقت را بپذیرد که فقط دخترش شخصیت او را ندارد. از وقتی او دیگر در این مورد عصبانیت نشان نداد، دخترش هم مانند سابق از خود حالت خجالت نشان نمیداد. اگر والدین در این دوره ها متوجه این موضوع شدند که همیشه با عصبانیت پیام‌های تو را بیرون می‌ریزند، بهتر از جلوی آینه بایستند و از خودشان بپرسند در درون من چه می‌گذرد؟ کدام یک از خواسته های من با رفتار فرزندم در تناقض است؟ مادری با عصبانیت در کلاس اقرار کرد که دلیل عصبانیت او با بچه‌هایش این بوده که به دلیل بچه دار شدن نتوانسته به دانشگاه برود و دبیر شود و از این موضوع عمیقا ناراحت بوده است. او کشف کرد که احساس عصبانیتش در اصل احساس رنجش بوده، چون از اینکه تصمیم گیریش برای آینده به هم خورده بسیار ناامید شده است. چگونه میتوانیم پیام‌های مؤثر بفرستیم؟ پیام من می تواند نتایج هیجان انگیز داشته باشد. والدین اغلب می گویند که بچه هایشان وقتی احساس واقعی والدینشان را می فهمند ابراز تعجب می کنند. آنها به والدینشان می گویند نمیدونستم این همه سر به سر شما می زاشتم. نمیدونستم واقعا ناراحت می شی. چرا تا به حال نمی گفتی چه احساسی داری؟ تو جدا از این کار من ناراحت می شی؟ و بچه ها هم مثل بزرگترها اغلب نمی دانند رفتارشان چه اثری بر دیگران دارد. آنها اغلب به دنبال هدفهای خودشان هستند و کاملا از اثراتی که رفتارشان می تواند داشته باشد بیخبرند. وقتی از تأثیر رفتارشان بر روی والدین آگاه شوند، در اکثر موارد سعی می کنند بیشتر متوجه رفتار خود باشند. خانم ه اتفاقی را که در زمان تعطیلات خانوادگی برایشان رخ داده بود شرح داد. بچه های کوچکشان در عقب اتومبیل استیشن واگن خیلی سر و صدا راه انداخته بودند. خانم ه و شوهرش مدتی در کمال ناراحتی و رنجش سر و صدا را تحمل کردند و بالاخره آقای ه نتوانست بیشتر از آن تحمل کند. با خشونت ترمز کرد، از جاده کنار کشید و اعلان کرد: من اصلا نمیتونم این همه سر و صدا و این طرف و اون طرف پریدن رو عقب ماشین تحمل کنم. دلم میخواد از تعطیلاتم لذت ببرم. دلم میخواد وقتی رانندگی میکنم خوش باشم. اما وقتی این همه سر و صدا تو عقب هست عصبی میشم و از رانندگی متنفر. حس میکنم منم حق دارم که از این تعطیلات لذت ببرم. بچه ها از این اظهارات جا خوردن و این احساس خود را هم بیان کردند. آنها اصلا نمی‌دانستند که سر و صدایشان ممکن است پدرشان را ناراحت کند. ظاهرا فکر می‌کردند پدرشان می‌تواند تحمل کند. خانم ه گفت که بعد از این اتفاق بچه‌ها خیلی مؤدب‌تر شدند و آرام‌تر بازی کردند. سی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 7، قسمت 5. خانم جیم مدیر یک مدرسه تداومی این داستان هیجان انگیز را تعریف کرد. من هفته ها با کمال رنجش رفتار یک دسته از پسرها را که مرتباً بعضی مقررات مدرسه را زیر پا می‌گذاشتن تحمل می‌کردم. یک روز صبح از پنجره دفترم آنها را دیدم که با بی‌قیدی در حالی که شیشه های نوشابه در دست دارند روی چمنها قدم می‌زنند. این کار برخلاف مقررات مدرسه بود. دیدن این منظره تحمل مرا تمام کرد، چون تازه در کلاس های این دوره جلسه ای را که در مورد پیام های من صحبت می کرد گذرانده بودم، دویدم بیرون و شروع به فرستادن احساساتم کردم. از دست شما پسرها خیلی احساس ناامیدی می کنم. من هر کاری از دستم برآمده برای شماها کردم که بتوانید مدرسه را تمام کنید. من تمام قلب و روحم را در این کار گذاشتم. شما بچه ها تنها کاری که می کنید شکستن قوانین است. من برای اینکه یک قانون قابل قبول در مورد کوتاه کردن موهای شما گذاشته شود مدت ها می جنگیدم. اما شما حتی به آن هم عمل نمی کنید. حالا من شماها را با بطری های نوشابه در دست که خلاف مقررات است و حس می کنم می بینم. و حس میکنم تنها کاری که باید بکنم این است که از این کار استعفا بدهم و به دبیرستانهای معمولی بازگردم تا اقلن حس کنم دارم به جایی میرسم. در این کار که کاملا احساس شکست میکنم. آن روز بعد از ظهر خانم جیم از دیدن آن دسته در دفترش متعجب شد. هی خانم جیم، ما در مورد اتفاق امروز صبح فکر کردیم. ما نمیدونستیم شما هم میتونید عصبانی بشید. شما هرگز قبلا عصبانی نشده بودید. ما اینجا مدیر دیگه ای نمیخوایم. هرگز هیچ کس به خوبی شما نمیشه. بنابراین همه ما توافق کردیم بذاریم شما قیچی برقی رو بردارید و موهای ما رو کوتاه کنید. همینطور همه ما میخوایم قوانین دیگر رو هم مراعات کنیم. بعد از اینکه خانم جیم از شوک اولیه درآمد با پسرها به اتاق دیگر رفت. آنها خود را به دست او سپردند تا موهایشان را به اندازه‌ای که مقررات اجازه می‌داد کوتاه کنند. خانم جیم به کلاس ما گفت که جالب‌ترین چیزی که این حادثه در بر داشت لذت و نشاطی بود که همه آنها در جلسه مو کوتاه کردن داشتند. او گفت همه ما درست به مقصود خود رسیده بودیم. بچه ها به او و به یکدیگر نزدیک شدند. آنها دوستانه با احساساتی گرم و آن را نزدیکی که معمولا نتیجه متقابل مسئله است اتاق را ترک کردند. وقتی من داستانی را که خانم جیم تعریف کرد شنیدم، اقرار می کنم که به اندازه دیگر والدینی که در کلاس بودند از نتیجه غیرمنتظره پیام های من خانم جیم تعجب کردم. این موضع به ایمان من به اینکه بزرگترها تمایل بچه‌ها را برای توجه و عمل به خواسته‌های خود در صورتی که با صداقت و روراستی بیان شود بسیار دست کم می‌گیرند افزود. بچه‌ها می‌توانند پاسخ دهنده و مسئول باشند فقط در صورتی که بزرگترها یک لحظه صبر کنند و خود را با آنها همسط سازند. در اینجا مثال‌های دیگری از پیام‌های من را که نه حاوی سرزنش هستند نه خجالت دادن نه ارائه راه حل از طرف والدین میآوریم. عذر میخوام.
پدر بعد از بازگشتن از سر کار می‌خواهد روزنامه بخواند و استراحت کند. بچه مرتباً از سر و کول او بالا می‌رود و روزنامه را می‌کشد. پدر می‌گوید: وقتی تو بغل من میشینی نمیتونم روزنامه رو بخونم. حالا حوصله ندارم با تو بازی کنم چون خستم و میخوام یه مدتی استراحت کنم. مادر دارد با جارو برقی خانه را تمیز میکند. بچه مرتباً سیم جارو را از برق در میآورد. مادر عجله دارد. مادر میگوید: من خیلی عجله دارم و این کار تو از سرعت من کم میکنه چون مرتباً باید کارم رو قطع کنم و دوباره جارو رو به برق وصل کنم. وقتی کار دارم اصلا حوصله بازی ندارم. بچه با دست‌ها و صورت خیلی کثیف به سر میز می آید. پدر می گوید: من وقتی آن همه کثیفی را می بینم نمیتونم از غذام لذت ببرم. این منظره ها حالم رو به هم می زن و اشتهام رو از دست می دم. مادر و پدر می خواهند در مورد موضوع خصوصی مهمی با هم صحبت کنند. بچه مرتباً آن طرف ها می لولد و مزاحم حرف زدن آنها می شود. پدر می گوید: مادر و من می‌خوایم به تنهایی در مورد موضوع مهمی صحبت کنیم. ما نمی‌تونیم وقتی تو هستی در اون مورد صحبت کنیم. بچه مرتباً اصرار می‌کند که او را به سینما ببرند. اما چند روز است که اتاقش را تمیز نکرده و این کاری است که خودش موافقت کرده است که انجام دهد. مادر می‌گوید: من خیلی میل ندارم برای تو کاری بکنم. وقتی تو به قولای خودت در مورد اتاق عمل نمی‌کنی من احساس می‌کنم از من سوء استفاده میشه. بچه صدای ضبط صوت را آنقدر بلند کرده که مزاحم گفتگوی والدین در اتاق دیگر است. مادر میگوید: ما نمیتونیم با صدای بلند ضبط صوت حرف بزنیم و صدا هم داره ما رو دیوونه میکنه. دختر قول داده است دستمال سفره ها را برای مهمانی شام اتو بزند. در مدت روز او این کار را پشت گوش انداخته. حالا بیش از یک ساعت به آمدن مهمانان نمانده و او هنوز کار را شروع نکرده است. مادر میگوید: به من واقعا برمیخوره. تمام روز رو زحمت کشیدم که برای مهمونیمون آماده بشم و حالا هم هنوز باید در مورد دستمال سفره ها نگران باشم. بچه فراموش کرده بود که در ساعت مقرر به خانه بیاید تا مادر او را برای خرید کفش ببرد. مادر عجله دارد. مادر میگوید: من جدا دوست ندارم وقتی با دقت برنامه های روزم رو تنظیم می کنم که بتونم به خرید کفش برای تو برسم تا حتی سر وقتم به خونه نه.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 7 قسمت 6. فرستادن پیام های من بدون کلام به بچه های بسیار کوچک. والدین بچه های زیر 2 سال اکثرا می پرسند که چگونه می توانند با کودکی که هنوز به سن درک پیام های من نرسیده است از این طریق ارتباط برقرار کنند. تجربه به ما می گوید که بیشتر والدین ظرفیت بچه های بسیار کوچک را در درک پیام های من بسیار دست کم می گیرند. بیشتر بچه ها تا سن 2 سالگی آموختند که تشخیص دهند چه وقت والدین رفتار آنها را می پذیرند و چه وقت نمی پذیرند. چه وقت حالشان خوب است و چه وقت خوب نیست. چه وقت کاری را که بچه می کند دوست دارند و چه وقت دوست ندارند. بیشتر بچه ها تا وقتی به 2 سالگرد تولدشان می رسند کاملا از معنی پیام های والدینشان مثل اوه اون درد میاره یا اونو من دوست ندارم یا مامان دوست نداره بازی کنه و همچنین این مال بازی امید نیست، این داغه یا این امید رو جیز میکنه کاملا آگاهند. همچنین کودکان بسیار کوچک نسبت به پیام های غیر کلامی که والدینشان برای رساندن خیلی از احساساتشان به بچه ها از آن استفاده میکنند بسیار حساسند. مادر دارد لباس های روبابه را تنش میکند و او مرتبا تکان میخورد. مادر با آرامی و محبت اما محکم او را از این کار باز میدارد و به لباس پوشاندن به او ادامه میدهد. پیامه: وقتی تو مرتب تکون میخوری من نمیتونم لباس تنت کنم. مهری روی مبل بالا و پایین میپرد و مادر میترسد که به چراغ پایدار روی میز کنار مبل بخورد. مادر به آرامی و محبت اما محکم مهری را از روی مبل پایین میآورد و با او روی کف اتاق بالا و پایین میپرد. پیامه: من دوست ندارم تو روی مبل بالا و پایین بپری اما روی کف اتاق مانعی نداره. مادر عجله دارد و کیوان این دستان دست می کند و توی ماشین نمی آید. مادر دستش را پشت کیوان می گذارد و به آرامی و محبت اما محکم او را به طرف اتومبیل راهنمایی می کند. پیامه: من عجله دارم و میخوام تا همین الان بشینی توی ماشین. کوروش دامن لباسی را که مادر تازه برای مهمانی رفتن پوشیده میچسبد. مادر دستهای او را از لباس جدا میکند. پیامه: نمیخوام تو لباس منو بکشی. در حالی که پدر تیمور را در فروشگاه بغل کرده، او شروع به لگد زدن به شکم پدر میکند. پدر بلافاصله او را زمین میگذارد. پیامه: وقتی منو لگد میزنی من دوست ندارم تو را بغل کنم. سوسن خم می شود و از بشقاب مادر غذا برمی‌دارد. مادر غذای خودش را از سوسن پس می گیرد و برایش از ظرف اصلی غذا مقداری می کشد. پیامه: من غذای خودم را می خواهم و دوست ندارم تو اون را از بشقابم برداری. چنین پیام های رفتاری از طرف بچه های بسیار کوچک درک می شوند. این پیام ها به بچه می گویند که والدین چه احتیاجی دارند. و در این حال به بچه نمی گویند که چون می خواسته به آنچه خودش احتیاج داشته برسد آدم بدی است. همچنین واضح است که وقتی والدین این پیام های غیر کلامی را می فرستند به بچه فشار نمی آورند. سه مشکل پیام های من. وقتی والدین می خواهند پیام های من را در عمل پیاده کنند، بلا استثناء به مشکل برمی خورند. البته هیچ کدام از این اشکالات غیر قابل حل نیستند، اما هر کدام به مهارت های بیشتری احتیاج دارند. واکنش و پاسخ بچه ها اغلب نسبت به پیام های من به صورت تظاهر به بیخبری یا به عبارتی به روی خود نیاوردن است. به خصوص وقتی پدر و مادر تازه شروع به فرستادن این پیام ها کرده باشند. هیچ کس دوست ندارد به او بفهمانند که رفتارش باعث مزاحمت برای دیگری شده است. بچه ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. آنها اغلب ترجیح می دهند نشنوند که چگونه رفتارشان باعث ناراحتی والدینشان شده است. ما به والدین توصیه می کنیم وقتی اولین پیام جوابی نداشت پیام دیگری بفرستند. شاید پیام دوم به صورت قوی تر، محکم تر، روشن تر و با احساسات بیشتری بیان شود. پیام دومی به بچه می گوید نگاه کن من کاملا جدی هستم. بعضی بچه ها با شنیدن پیام من دور می شوند و شانه هایشان را بالا می اندازند، مثل اینکه می گویند خب که چی؟ یک پیام دوم ممکن است کار را تمام کند یا ممکن است پدر یا مادر احتیاج پیدا کند چیزی شبیه این بگوید: هی، دارم بهت میگم که چه احساسی دارم. این برای من مهمه. دوست ندارم به من بی‌محلی بشه. من از اینکه تو فقط از من دور بشی و حتی به احساسات من گوش ندی ناراحت میشم. این رو من نمیتونم قبول کنم. واقعا انصاف نیست که وقتی من گرفتار مشکلی هستم کسی با من این کار را بکنه. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 7، قسمت 7. این نوع پیام ها گاهی اوقات بچه را باز می گرداند یا وادارش می کند به پیام توجه کند. این پیام به او می گوید من واقعا جدی می گم. همچنین بچه ها اغلب به یک پیام من با یک پیام من دیگر از طرف خودشان پاسخ می دهند. تقریبا به جای اینکه بلافاصله رفتارشان را تغییر دهند، از شما میخواهند که بشنوید آنها چه احساسی دارند. مثل نمونه زیر، مادر میگوید من از اینکه به محض اومدن تو از مدرسه اتاق تمیز من کثیف بشه متنفرم. بعد از اون همه کار برای تمیز کردن حالا واقعا احساس ناراحتی میکنم. من فکر میکنم تو در مورد نظافت خونه خیلی وسواسی هستی. در این زمان معمولا والدینی که در کلاس‌های ما آموزش ندیدند، حالت تدافعی و رنجش به خود می‌گیرند یا در پاسخ جمله‌ای مانند این می‌گویند: نخیر، هیچ هم اینطور نیست. یا اینش اصلا به تو مربوط نیست. یا من اصلا اهمیت نمی‌دم که تو در مورد ارزش‌های من چه فکری می‌کنی. برای اینکه با چنین وضعیتی به طور مؤثر روبرو شویم، لازم است که والدین اولین اصل ما را به خاطر بیاورند. وقتی بچه احساس یا مشکلی دارد، از روش گوش دادن جدی استفاده کنید. در مثال قبل، پیام من مادر بچه را گرفتار مشکلی کرد. این نوع پیام ها معمولاً چنین اثری دارند. بنابراین حالا وقت نشان دادن تفاهم و پذیرش است، چون پیام من شما باعث ایجاد مشکل برای او شد. مادر میگوید تو فکر میکنی شرایط من زیادی سخته و من زیادی وسواسی هستم؟ بله. خب این ممکنه درست باشه، من دربارش فکر میکنم، اما تا زمانی که من تغییر کنم اصلا خوشم نمیاد تمام کارام باطل بشه. همین الان از وضع این اتاق خیلی دلخورم. اغلب بعد از اینکه بچه فهمید که پدر و مادرش احساسش را درک کردند، او هم رفتارش را تغییر خواهد داد. معمولا آنچه بچه میخواهد درک احساسات خودش است. آن وقت خوشش میآید که کاری سازنده برای احساس شما بکند. چیزی که بیشتر والدین را متعجب میکند این است که گوش دادن جدی احساس بچه را بیرون میریزد و پس از آنکه بچه احساس کرد از طرف والدینش درک شده است، احساس عدم پذیرش اولیه والدین نیز از بین میرود. با تشویق بچه به اظهار احساساتش، پدر یا مادر همه چیز را در پرتو جدیدی میبیند. قبلا ما در مورد بچه‌ای که میترسید به خوابت صحبت کردیم. مادر از دست کردن پسرش برای رفتن به رخت خواب ناراحت بود و این موضوع را با یک پیام من به او گفت. بچه به او پاسخ داد که میترسد به خوابت، چون اگر در خواب دهانش را ببندد خفه خواهد شد. این پیام بلافاصله وضعیت عدم قبول مادر را تغییر داد و آن را به تفاهم و قبول مبدل ساخت. یک مثال دیگر که به وسیله یکی از والدین بیان شده است نشان می‌دهد که چگونه گوش دادن جدی می‌تواند احساس من والدین را تغییر دهد. پدر می‌گوید: من از اینکه ظرفا توی ظرفشویی موندن خیلی دلخورم. مگه ما توافق نکردیم تو بلافاصله بعد از شام اونها رو بشوری؟ من بعد از شام خیلی خسته بودم، چون دیشب تا ساعت 3 بعد از نصف شب برای امتحانم درس می‌خوندم. پس دوست نداشتی ظرفا رو درست بعد از شام بشوری؟ نه، به خاطر همینم ساعت 10:30 یه چرتی زدم و میخوام قبل از خواب اونا رو بشورم. ایرادی نداره؟ از نظر من ایرادی نداره. مشکلی که همه والدین در بیان پیام‌های من با آن روبرو می‌شوند این است که گاهی بچه حتی بعد از آگاهی از مفهوم پیام و اثر رفتارش بر والدین آن را تغییر نمی‌دهد. گاهی اوقات حتی روشن‌ترین پیام‌های من کاری انجام نمی‌دهد. بچه رفتاری را که مزاحم والدینش است تغییر نمی‌دهد. احتیاج بچه به انجام کاری به طریقی با احتیاج والدین او به عدم انجام آن کار با هم در تضادند و در روش ما به این می‌گویند وضعیت تضاد خواسته‌ها. وقتی چنین وضعیتی رخ می‌دهد، همانطور که در تمام رابطه‌ها بلا استثناء این اتفاق می‌افتد، این همان لحظه واقعی حقیقت در رابطه است. طرز برخورد با چنین وضعیتی اساسی ترین قسمت این کتاب است که از نوشتار نهم شروع می شود.